اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. برنامه این ساعت خبری را با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم قدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شنونده های عزیز. در یک حمله هوایی بر یک پوسته تازه ایجاد شده پلیس در منطقه سربند ولسوالی گرشک ولایت هلمند، 10 سرباز به شمول یک فرمانده آنان کشته شده است. همین اکنون عزیز پوپل خبرنگار رادیو آشنا را روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای پوپل سلام و خدمت شما. تازه ترین انکشافات از چه قرار است؟ در صحبتی که ما لحظات قبل در مصاحبه که صدای امریکا با ولی هلمند داشت، هنوز روشن نبود که این پوسته توسط نیروهای هوایی افغان هدف قرار گرفته یا نیروهای امریکایی. آیا خبرهای تازه در دسترس شما قرار داره؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. ما لحظات پیش با رئیس شورای ولایتی هلمند تماس تلفنی داشتم. اونا تایید کردن که در این رویداد در حدودی 17 نفر از پلیسا کشته شده که دو تنی آنان از منصبدارای پلیس هستند و راجع به این که این حادثه از طرف کیها صورت گرفته، ولی هلمند میگه که نیروهای افغان و بین‌المللی اردویشان ایج ماموریتی هوایی داشتن و یک هیئت مشترک هم از نیروهای افغان و هم از نیروهای بین‌المللی به این قضیه تلذیب شده تا بررسی ها را انجام بده و معلوم شوه که کیها عامل این رویداد بودن. اما ولی هلمند میگه که در منطقه پارچاوی ولسوالی گرشک یک پوسته امنیتی که دیروز توسط مخالفین مسلح دولت در یک حمله متربم تخریب شده بود، پولیس ها نو به این پوستا بازگشت کرده بودند که در حالت ورودی به این پوستا اینا به گونه اشتباهی آماش قرار داده شده است.
بله، آیا ایران نگفتند که این حملات هوایی به خواست نیروهای افغان صورت گرفته یا ای که در تداوم از این حملات بر علیه مواضع طالبان در اون منطقه انجام شده؟
بله، امی سوال ما از والی کردم. وای گفتن که بعد از حمله بسیار بزرگ طالبان مسلح که دو روز حوالی ساعت 5 صبح بالای کمربند امنیتی گرشک آغاز کرده بودن، از او به بعد نیروهای افغان و بلیولی ماموریت دوامدار داشتن در این منطقه. او تعداد ساعتی که از دست نیروهای افغان رفته بودن به خاطر بازپسگیری او مناطق اینا عملیات دوامدار داشتن که نیروهای ویژه افغان عملیات زمینی را پیش می بردن و نیروهای هوایی افغان و امریکایی در این منطقه ماموریت هوایی داشتن. یعنی ماموریت دوامدار بودن از دیروز به این طرف. او تعداد مناطق که هنوز هم مخالفین مسلح دولت در او حضور داره میگه او جا ضربات بسیار بزرگ میگه بالایشان صورت گرفته و این یک ماموریت دوامدار است.
سوال آخر پوپل صاحب، آخرین خبرهایی که شما از ولسوالی ناوه در دست دارین چه قرار است؟ وضعیت چگونه است؟
ولسوالی ناوه خو در نزدیکی شهر لشکرگاه هستن. او جا هم در مرکز وضعیت از نقل قول امنیتی نیروهای امنیتی که ما میگیریم اونا میگه که وضعیت تحت کنترل لازی هستن، اما در همجواریش در ولسوالی گرمسیر وضعیت خوب نیستن. اوجه هنوز هم مخالفین مصالح دولت میگه از او طرف خط دیورند کوشش میکنن که اکمالات خود به اون مناطق کنن که با نیروهای افغان درگیر جنگ هستن، بخصوص به نقاط شمالی هلمند. میگه که این کوشش میکنن که از مسیر ولسوالی های ناوه و گرمسیر با قسمت های شمالی هلمند که گرشک هستن، نوزاد هستن و مساقله هستن، دیگه مناطق هستن که توقع از این میره که نیروهای افغان در ولسوالی های شمالی یعنی عملیاتی که در ولسوالی ناوه انجام داده بودن عین عملیات را در ولسوالی های شمالی هم انجام بده که به اون خاطر میگه مخالفین مصالح دولت کوشش میکنه از اون مناطق اکمالات خود کنن.
تشکر. عزیز پوپل بود که به گونه زنده از قندهار در مورد وضعیت امنیتی در هلمند گزارش میداد. توجه کنید به ادامه خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای نخستین بار در روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات آن کشور از تکنولوژی بایومتریک استفاده می کند. زمانی که یک رای دهنده از طریق این سیستم ثبت و راجستر شود، نمی تواند به عوض فردی دیگری یا بیش از یک بار رای دهد. زیرا به گفته کمیسیون مستقل انتخابات، معلومات رای دهنده ثبت شده و سیستم به او اجازه دوباره رای دادن را نمی دهد. قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی به تاریخ 16 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود. طالبان حملات گسترده‌ای را بر ولسوالی های نهرین و برکه ولایت بغلان را اندازی کردند. مقامات امنیتی ولایت بغلان گفتند پس از آن که حملات جنگجویان طالبان بر ولسوالی بغلان مرکزی عقب زده شد، آن گروه تلاش کردند امنیت نهرین و برکه را برهم بزنند. قرار خبر دیگر، درگیری های مسلحانه بین نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان در منطقه شورابک کندوز جریان دارد که به گفته مسئولین امنیتی آن ولایت قاری وهاب، ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی بنگی تخار، در درگیری های کندوز در خان‌آباد کشته شده است. در حملات امروزی که بر ولسوالی خان‌آباد صورت گرفت، باعث شد تا مسیر شاهرای کندوز تخار برای ترافیک مسدود شود. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. شان اسپایسر، سخنگوی رئیس جمهوری ایالات متحده، روز جمعه از موقفش استعفا کرد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که آقای اسپایسر با تقرر آنتونی اسکاراموچی به عنوان رئیس ارتباطات قصر سفید مخالفت جدی داشته است. حکومت ایالات متحده شهروندان این کشور را از سفر به کره شمالی منع خواهد کرد. این اقدام اداره به رهبری دونالد ترامپ پس از مرگ یک محصل آمریکایی سیاح در کره شمالی اتخاذ می شود که در قید به سر می برد. مقامات اداره سیاحت ایالات متحده روز جمعه گفتند که این فرمان منع سفر به تاریخ 27 جولای اعلام خواهد شد و 30 روز پس از آن عملی می شود. محکمه عالی پاکستان روز جمعه مجلس سمایش درباره قضیه دست داشتن نواز شریف صدر اعظم آن کشور به فساد اداری را پایان داد، اما تا هنوز روشن نیست که چه زمانی حکم خود را اعلام میکند. سارنوالان میگویند محکمه استدلال های حکومت و مخالفین را شنیده است. بر اساس قوانین پاکستان، محکمه عالی آن کشور صلاحیت دارد در صورت که آقای شریف مجرم شناخته شود و ای را از وظیفه برکنار کند. اگر حکم محکمه برخلاف آقای شریف صادر شود، این 30 بار خواهد بود که حکومت بر رهبری نواز شریف ناتمام باقی میماند. سپاه پاسداران ایران 3 مرد مسلح را که ایرنا، رسانه دولتی آن کشور، آن را دهشت افغان خطاب کرده است، در منطقه سرحدی شمال غرب آن کشور کشته و 4 تن دیگر را مجروح ساخته است. مقامات ایرانی گفتند که در درگیری جداگانه یک نفر را بازداشت کرده، اما هویت او را مشخص نساختند. منطقه شمال غرب ایران بیشتر کردنشین است و با عراق و ترکیه هم سرحد بوده و اکثر شاهد درگیری‌های وقفه‌ای با جدای طلبان کردی و جنگجویان مرتبط با القاعده می باشد. اردوی سوریه و جنگجویان حزب الله لبنان روز جمعه یک عملیات بزرگ زمینی را برای خاتمه دادن حضور صدها تندرو در مناطق سرحدی میان دو کشور آغاز کردند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این عملیات وسیعاً پس از آن انتظار می رفت که مذاکرات با تندروان برای خروج از منطقه در چند روز اخیر ناکام ماند. جنگ در امتداد مرز سوریه توسط سربازان سوری و جنگجویان حزب الله پیش برده خواهد شد. این در حالی است که سخنگوی ائتلاف بر رهبری ایالات متحده در جنگ علیه داعش می گوید که جنگجویان سوری در شهر رقه علیه گروه داعش به پیشرفت‌های نایل آمدند. راین دولیان تخمین میکند که حدود 2000 تندرو داعش در شهر رقه حضور دارند که به گفته وای زنان و کودکان را سپر خود ساختند.
یک سازمان بین‌المللی امدادرسانی هشدار می‌دهد که شیوع کولرا در یمن احتمالاً با فرارسیدن موسم باران‌ها در ماه جولای تا سپتامبر بدتر خواهد شد. جزئیات بیشتر از هاشم حبیب زاده.
گروه اکسفام مستقر در بریتانیا روز جمعه گفت که واقعات کولرا در یمن بیشترین رقم در یک کشور در یک سال می باشد. سازمان جهانی صحت روز پنجشنبه 370 هزار مورد مشکوک کولرا را در یمن گزارش داد و گفت که بیش از 1800 نفر از 27 اپریل به این سو در اثر ابتلا به کولرا جان خود را از دست داده است. رئیس گروه اکسفام که تازه از یمن دیدار کرده، از جامعه جهانی خواست توجه بیشتری به یمن مبذول دارد. کشوری که از قبل در آستانه قحطی قرار دارد.
و آخرین خبر این که یک زلزله به شدت 6.7 به مقیاس ریکتر صبح روز جمعه جزایر کوسه یونان را تکان داد. مقامات در یونان تاکنون از کشته شدن دو سیاح خبر داده، گفتند که شهروندان ترکیه و سویدن بودند. به گفته مقامات یونانی در آن زلزله کم از کم 200 نفر مجروح شدند که وضعیت 5 تن آنان وخیم خوانده شده است. پس لرزه های زلزله در مناطق عمده سیاحتی یونان و ترکیه محسوس شده و گروه های نجات تلاششان را برای پیدا کردن افراد از داخل منازل آغاز کردند. یونان و ترکیه در مناطق زلزله خیز موقعیت داشته و همواره شاهد تکان های شدید و متوسط زلزله بودند. با اینجا می رسیم به پایان خبرها از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حالا می پردازیم به گزارش های این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که استفاده از نوع تکنولوژی بایومتریک در انتخابات پیشرو 63 میلیون دلار هزینه برمی دارد. این در حال است که تحلیلگران میگویند که استفاده از این سیستم میتواند روند انتخابات را شفاف ساخته و از تقلب در انتخابات جلوگیری کند. در این مورد سمسام سیرت از کابل گزارش میدهد.
قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی افغانستان به تاریخ 16 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود و کمیسیون مستقل انتخابات برای نخستین بار در روند ثبت نام رای دهندگان این انتخابات از تکنولوژی بایومتریک استفاده می کند. زمانی که یک رای دهنده از طریق این سیستم ثبت و رجستر شود، نمی تواند به عوض فرد دیگر یا بیش از یک بار رای دهد، زیرا معلومات رای دهنده ثبت شده و سیستم به او اجازه دوباره رای دادن را نمی‌دهد. گلاجان بدیسیات، سخنگو و عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این تکنولوژی سهولت‌ها را در بخش‌های مختلف فراهم می‌سازد.
تکنولوژی است که از طریق بایومتریک باید رجیستریشن رای دهندگان صورت بگیره و هر رای دهنده به یک مرکز رای‌دهی ارتباط داده شود تا که در روز رای‌دهی به اون مرکز تشریف بیاره و با کاندید دلخواه خود رای بده.
بر بنیاد جدول زمانبندی کمیسیون مستقل انتخابات، ثبت نام رای دهندگان توسط تکنولوژی بایومتریک 3 ماه را در بر میگیرد. آقای سیاد گفت که یک کمپانی هندی و 2 کمپانی اروپایی که خدمات بایومتریک ارائه میکنند، حاضر به همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات در این زمینه اند.
این در خلال 5 روز آینده ارزیابی و متوازن سازی مراکز رای‌دهی شروع میشه. ان شاء الله این ارزیابی مراکز رای‌دهی که شروع شد و او کمپانی که به ما خدمات بایومتریک یا استفاده از تکنولوژی را ارائه میکنه به یک از کمپانی ها قرارداد نهایی صورت میگیره و باز اونها وسایل خود را به داخل افغانستان میاره و افراد جذب میشه و ترنینگ میشه و به مراکز رای‌دهی به خاطر رجیستریشن یا ثبت نام رای دهندگان ارسال میشه.
به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، متوازن سازی مراکز رای‌دهی 1,200,000 دلار هزینه برمی‌دارد. اما استفاده از سیستم بایومتریک برای ثبت نام رای دهندگان چه اهمیت دارد و چه تأثیر روی تامین شفافیت در انتخابات به جا می‌گذارد؟ نعیم ایوب‌زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت استفاده از تکنولوژی بایومتریک برای ثبت نام رای دهندگان میتواند به گونه چشمگیر از تقلب جلوگیری کند.
استفاده تکنولوژی مخصوصا سیستم بایومتریک برای تغییر لیست رای دهندگان میتواند بالاتر از 50% بر شفافیت پروسه کمک کند. مشروط به درست مدیریت شود، ظرفیت وجود داشته باشد و وسایلی که اینا خریداری میکنند از کمپانی معتبر باشد که بتواند کیفیت بالا برخوردار باشه.
عدم شفافیت در انتخابات یکی از عمده‌ترین مشکلات در افغانستان برشمرده می شود. اما همچنان جانداد سپینخر، رئیس دیدبان شفافیت انتخابات افغانستان یا ایوا، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت استفاده از تکنولوژی در روند آمادگی مانند ثبت نام رای دهندگان می تواند به تامین شفافیت در این انتخابات کمک کند.
اما در روز رای‌دهی ما طرفدار نیستیم، چرا؟ از قبل معلوم است که ما بر روز رای‌دهی هم ظرفیت های لازم نداریم در محل در و هم نمیتونیم جلوی تقلب بگیریم، در صورتی که تکنولوژی با مشکل و خرابی مواجه شود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که هزینه استفاده از تکنولوژی بایومتریک 63 میلیون دلار تخمین زده شده است که 15 میلیون دلار آن را اتحادیه اروپا و 30 میلیون دلار آن را ایالات متحده آمریکا تعهد کرده است. سخنگوی این کمیسیون افزود که 18 میلیون دلار دیگر آن از سوی حکومت افغانستان و برخی دیگر از کمک کنندگان بین المللی افغانستان پرداخت خواهد شد. در تکنولوژی بایومتریک مشخصات افراد ثبت می شود و هیچ فرد نمی تواند به جای فرد دیگر عمل نماید یا بیش از یک بار رای دهد. ادعاهای مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات گذشته ریاست جمهوری سبب شد تا به استفاده تکنولوژی در انتخابات پیشرو تاکید شود که قرار است به تاریخ 16 سرطان سال 1397 خورشیدی برگزار شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، پناهجویانی که تقاضای پناهندگیشان در استرالیا رد شده است قرار بود در جریان ماه جاری بر اساس توافقی که با حکومت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده صورت گرفته بود در ایالات متحده مسکن گزین شوند، اما اکنون مقامات استرالیا میگن که این امر تا حال تحقق نیافته و کانبرا از این ناحیه ناراض است. گزارش اسوسییتد پرس را عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
از اینکه ایالات متحده تعدادی از پناهجویان را که روی آن قبلا بین این کشور و استرالیا توافق شده بود نمیپذیرد، مقامات استرالیایی اظهار مایوسیت کردند. اداره رئیس جمهور براک اوباما قبول کرده بود تا 1250 پناهجوی را از جمله صدها تن از ایران، افغانستان و سریلانکا در امریکا بپذیرد که خواستار پناهندگی سیاسی اند و استرالیا درخواستهای آنان را مسترد کرده است. این پناهجویان برای 4 سال است که در کمپ‌های مهاجرت در کشورهای نادار پاپوا نیوگینی و ناورو به حالت ناگوار به سر می‌برند. پیتر دوفتن، وزیر مهاجرت و حفاظت سرحدات استرالیا، گفت که کامبرا می‌خواست پناهجویان در ماه جولای عزیمت کنند، اما ایالات متحده از قبل 50,000 پناهجو را در سال جاری پذیرفته است که بر اساس بودجه سال مالی سهمیه امسال پذیرش پناهجویان در این کشور است.
We're disappointed that they haven't been able to move this month, which was my hope, but the new program year starts on the 1st of October.
ما از این که آنها نتوانستند در این ماه به امریکا بروند و من توقع آن را داشتم مایوس شده ایم. سال برنامه جدید آنها در اول اکتبر آغاز می شود. ما با وزارت خارجه و وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در تماس هستیم تا آنها بتوانند این اشخاص را هرچی زودتر بپذیرند. دوتن گفت که تغییر در شمار شامل در برنامه دیده می شود که به استرالیا مربوط نمی گردد. در زمان رئیس جمهور براک اوباما روی 110,000 تن از متقاضیان توافق صورت گرفته بود. این رقم تحت اداره ترامپ به 50,000 تقلیل داده شده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ در زمانی که با مالکم ترامبل صدر اعظم استرالیا در جنوری گذشته صحبت تلفنی داشت، او را روی این موضوع توبیخ کرد. ترامپ این معامله را در یک پیام توییتری خیش کنذهنی نامید. دونالد ترامپ گفت که پناهجویان قبل از این که پذیرفته شوند یک پروسه بازرسی شدید امنیتی را سپری خواهند کرد. تفصیل بیشتری که این کار چه مسائل را در قبال دارد داده نشده است. استرالیا هیچ یک از پناهجویانی را که با قایق‌ها به سواحل آن کشور می‌رسند نمی‌پذیرد و ادعا دارد که این پالیسی پناهجویانی را مانع می‌شود تا جهت رسیدن به استرالیا راه‌های خطرناک و مرگباری را با عبور از اندونزیا طی کنند. در عوض استرالیا به کشورهای پاپوا نیوگینی و نورو پول می‌پردازد تا کسانی را که در صدد پناهندگی سیاسی اند در کمپ‌هایی که به بدرفتاری و شرایط ناگوار مشهور است جا به جا کنند. وزیر مهاجرت و سرحدات استرالیا گفت او مصمم است تا کمپی را که تنها در آن مردان نگهداری می‌شوند و در جزیره مانوس در پاپوا نیوگینی موقعیت دارد تا ختم اکتبر مسدود کند. آنده از متقاضیان پناهندگی سیاسی را که ایالات متحده مسترد می کند می توانند در نورو مستقر شوند و این کمپ برای مدت نامشخص همچنان باز خواهد بود. استرالیا ماه قبل حاضر به پرداخت 90 میلیون دلار استرالیایی که معادل 68 میلیون دلار آمریکایی است به 1900 تن از پناهجویان گردید که آنها حکومت استرالیا را در برابر رفتار آن در مانوس در برابر خود به محکمه کشانیده بودند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش های این بخش، کد جزایی افغانستان، گهگام و قواعد ملی، جزا و جرایم و دیگر مسائل به شمول منع آزار و اذیت زنان و کودکان در آن درج گردیده و بیشتر از 4 سال روی آن کار صورت گرفته است در سطح بین المللی پذیرفته شده است. کبرا تنها قمندان مکتب نظامی ملاله میگوید که این کد در بخش کارمندان زن در امور نظامی مؤثر بوده و در آگاهی دهی افراد نظامی و ملکی رادیو، تلویزیون و انتشار پوسترها نقش عمده دارد. مصاحبه را با خانم تنها همکارم نسرین محمود عزیزی تهیه کرده که تقدیم شما میکنم.
یک گزارش تازه نشان می دهد که اکنون حتی در فقیرترین کشورها سطح مرگ میر زنان در هنگام ولادت کاهش یافته و بیشتر کودکان از خطرات دوران طفولیت جان سلامت به در می برند. این کاهش در نتیجه یک ابتکار سازمان ملل متحد به میان آمده است که هر زن هر کودک نام دارد. هلگا فوکستاد یک اقتصاددان صحی است که برنامه سلامتی مادران، نوزادان و کودکان را رهبری می کند.
More women are receiving services of care, skilled care during birth.
او میگوید بیشتر زنان خدمات مراقبتی و مراقبت‌های مسلکی در هنگام تولد، قبل از آن و بعد از تولد را دریافت می‌کنند. در عین زمان، کودکان در تناسب به هر زمان دیگر واکسن‌های بیشتر دریافت می‌کنند. این در حالی است که حکومت‌ها و سازمان‌های خصوصی بیش از 45 میلیارد دلار را در عرصه بهبود وضعیت زنان در هنگام بارداری و تولدات سرمایه‌گذاری کردند. نتیجه این است که از سال‌های 1990 به این سو میزان تلفات ناشی از بارداری تا 44% کاهش یافته است. این پول به آموزش قابله ها، تغذیه بهتر زنان، کودکان و نوجوانان، فراهمی تعلیم، حفظ صحه خوب و آب پاک مصرف می‌شود. دستاوردی دیگر در این خصوص کاهش میزان مرگ میر کودکان زیر 5 سال به بیش از 50% است که از دستاوردهای بزرگ بشر دوستانه به شمار می رود. فوکستاد می گوید که نتیجه به دست آمده از سرمایه گذاری در عرصه صحت بلند است.
Every kind of investment from on women, children, adolescent is
او میگوید ارگونه سرمایه گذاری در عرصه زنان، کودکان و نوجوانان منبع بزرگ برای کشورها و تولیدات ناخالص آن کشورها می باشد. در این گزارش نیز آمده است که تقریبا تلفات قابل جلوگیری در میان زنان، کودکان و نوجوانان در کشورهای با درآمد پایان و یا هم متوسط رخ می دهد. در سال 2015 بیش از 300 هزار زن در جریان بارداری و تولدات جانهایشان را از دست دادند که بسیاری از آنان قابل جلوگیری بود. در این سال تقریبا 6 میلیون کودک زیر 5 سال عمدتا در اثر عوامل قابل وقایه از بین رفتند که شمار آنان در روز به 1600 نفر می رسد. در حال حاضر هدف این است تا برنامه های کامیاب صحی را بیشتر بهتر ساخته تا هر تولد یک موقع خوشی و هر کودک بتواند به هر چیز دسترسی داشته باشد.
شنوندگان گرامی با عرض معذرت، گزارش ملل متحد بود که میگوید که صحت مادر و طفل سریع‌تر از هر زمان دیگری در حال بهبود است. گزارش کارل پرسن و خبرنگار صدای آمریکا را تقدیم شما کردم، اما حالا میپردازم به مصاحبه همکارم نسرین محمود عزیزی که با خانم کبرا تنها انجام دادم و آن هم در مورد کد جزایی افغانستان که در سطح بین المللی پذیرفته شده است.
خانم کبرا تنها، میخواستم نظر شما را به عنوان یک نظامی در مورد کود جدیدی که در رابطه به منع اذیت و آزار زنا و کودکا تازه نافذ شده بدانیم که چقدر خانم هایی که در بخش نظامی کار میکردن تحت از این قانون محفوظ خود حس میکنن.
در حیطه حقوق زنهایی که در وزارت دفاع در بخش های نظامی کار میکنن، این قانون بسیار مؤثر کننده بوده. چرا تا جایی که ما همی یک مکتوبی هم که بر ما آمد به خاطر از همی که ما آگاهی از قانون باید داشته باشیم، سر تا سر و مکتوب پخش در تمام ارگان ها و جسم های نظامی وزارت دفاع، به خاطر از اینکه همه منصوبین اردوی ملی آگاهی باید داشته باشد که نافذ قانون جدید کشونت علیه زن ها باید در اون گنجان داشته باشد. تماما اردو منصوبین اردو از مردهایشان آگاهی حاصل نموده که هیچ وقت در اون زمانی که ما خبر هستیم در جایی که دختر خانده علیه ما کدام خشونت قرارم نمیگیره و قرارم نداشته، بعضی هایی که محترم این خوی شاید بعضی وقت زیادتر شاید بخش میشه و خوشتن که در ارگان نظامی خانم هایی که میرد اونجا بخی مسئولن از هر نگاه با آرامش از اون پرسنل مرد ها میخواین، چرا تشنابایشان جداست، همه شیلی کاریشان هر کس در مبخشای خود کار میکنن تا جایی که خودش توانایی کار دارن ندارن، مفهومش امرایشان همکاری
میکنن.
این بسیار
مؤثر کننده. در چوکات کود جدید جزای افغانستان که به شورای ملی فرستاده شده، در قسمت جلوگیری از اذیت و آزار زنان و کودکا به خصوص در بخش نظامی چقدر خوشبین هستین؟
ما خوشبین به این هستیم که زیادتر مردم ما، امین شهروند ما اوقدر آگاهی نداشت چی در بخش نظامی بود، چی در بخش ملکی، چی در بخش جامعه. فعلا همه ای از طریق تلویزیون پخش میشه، بعضی پوسترها که در بسیار مردم قرار میگیره در آگاهی پیدا میکنن. بسیار تغییرات آمده در این چند وقت، حادثات یا خشونت علیه زن، خشونت علیه یا مثال بودم کودکا بسیار کم شده، روز به روز کمتر شده رسمه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و شنوندگان گرامی، انفجار ماین در یک منطقه در ولایت ننگرهار باعث شد که یک دختر پای خود از دست بده و معیوب شود. جزئیات بیشتر را میشنوید از یا رحمان حسرت.
این صدای مدینه از دختر 10 ساله ای که صبح روز پنجشنبه هنگام جمع‌آوری هیزم در نزدیکی خانه‌اش در اثر انفجار ماین هر دو پایش را از دست داد، اما او هنوز به این واقعیت پی نبرده که انفجار ماین زندگی او را برای همیشه تغییر داده است. مدینه که در شفاخانه مرکزی جلال آباد بستر است، بسد امریکا گفت که طبق معمول همه روزه صبح وقت‌تر همراه با بیش از 10 دختر خردسال دیگر قریه‌شان وارد دشت نزدیک قریه خود شدند تا هیزم جمع آوری کنند، اما ناگهان صدای بلندی را شنید، گوشهایش توانایی شنیدن را از دست داد و سپس از هوش رفت. مدینه افراد گروه دهشت افغانی داعش را مقصر می داند.
بالا تا پاها در امان جمعین را جاسوسی کرده بودند، در چپرها رستم در سنگینه این را داعش جاسوسی کرده. 3 بار با آنجا آمده بودند و رفتند. دختران که با من آمده بودند آنها زخمی نبودند. ما همه روزه می رفتیم به جمع‌آوری ایزم. دولت منها را پاک کند. می خواهم پاهایم را برای صحت‌نما بسازد.
مدینه 10 ساله با گذشت 3 روز از زخمی شدن هنوز هم حالت عادی ندارد. هنوز نمی داند که پاهایش را از دست داده است. مادر کاران مدینه که با او در شفاخانه حضور دارد می گوید پدرش غریبکار است، برادرش کوچکتر از او است و همین دختر 10 ساله تا حد کمک کننده پدری غریب کارش بود. او نیز داعش را مسئول قطع شدن پاهای نواسایش می خواند.
همین قسم منها را گذاشتند. داعش که آمد چنین کار را کرد. حال هم است منها. اکنون حکمت است آنجا.
حضرت حسین مشیقی والد سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار نیز می گوید که داعش و طالبان مسلح ماین‌ها را در کنار جاده ها جاسازی می کنند.
این ماین از سابق جا به جا شده بود. داعش و طالب بین خود مخالفت دارند، چون این اعمال را مرتکب می شوند. این دختر همراه با دیگر دختران خردسال برای هیزم جمع کردن رفته بود و با این واقع مواجه شده است.
دکتران موظف در شفاخانه مرکزی جلال آباد وضعیت صحی مدینه 10 ساله را خوب عنوان می کنند، اما می گویند هنوز وقت است که در مورد پیوند پاهای مصنوعی و یا جراحی نهایی پاهای او صحبت شود. در این اواخر انفجار ماینهای کنار جاده‌ای در ننگرهار بیشتر شده است که اکثر قربانیان این رویدادها غیر نظامیانند. بر اساس معلومات دفتر معاونیت ملل متحد در افغانستان یا یوناما، در 6 ماه نخست سال 2017 میلادی 1662 فردی ملکی افغان در جریان منازعات مسلحانه، حملات انفجاری و انتحاری جان باخته و 3581 تن دیگر زخم برداشتند. این در حالی است که در 6 ماه نخست سال 2016 میلادی 1601 فردی ملکی در افغانستان در جریان نبردهای مسلحانه و جنگ کشته و 3565 غیر نظامی دیگر زخمی شده بودند. دفتر یوناما مخالفین مسلح به شمول گروه داعش و طالبان را مسئول 67% این تلفات خوانده است.